من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اشاراتی که مربوط به مسئله تقسیم شیء به واجب و ممکن و ممتنع است مونده، و این است که در این فصل سه مرحله پیموده شد. در مرحله اول منطق این بحث را همراهی می کند، در مرحله دوم منطق توان همراهی این بحث را ندارد، فقط نوبت فلسفه می رسد. در مرحله سوم فلسفه این بحث را همراهی نمی کند، فقط نوبت به عرفان می رسد. مرحوم صدر متعلقین در همون صفحه 84 فرمودن که سم اندن قوم اول مشتقلو به تقسیم، آمدن این مفهوم را به سه قسم تقسیم کردن: سخن از ضرورت و لا ضرورت وجود است، اونم لا ضرورت وجود و عدم که می شود امکان ماهوی. اگر شی یا ضروری الوجود است یا ضروری العدم یا لا ضروری الوجود و العدم، این لا ضروری معنای امکان ماهوی است. وقتی امکان ماهوی شد، منطق این بحث را همراهی می کند و قضیه ممکنه خاصه در منطق با همین مفهوم لا ضرورت و طرفین تأمین می شود. وقتی نوبت به مقطع ثانی بحث رسید که اون رو در صفحه 85 بیان کردن، فرمود فتقسیم الاغرب و الى تحقیق، که این مقطع دوم است. اینجا دیگر منطق رخت بر می بندن، چون در اینجا گفته شد الموجود و اما واجبون و اما ممکن. الموجود و اما واجبون و اما ممکن، معنای ممکن در اینجا امکان فقری است، نه امکان ماهوی. برای اینکه اگر وجود محور تقسیم قرار گرفت، وجود یا واجب است، ضروری است، یا مرتبط به واجب، دیگر امکان به معنای سلب و ضرورتی در وجود راه ندارد. نمی شود گفت وجود شجر مثلا ممکن است، یعنی نه وجود برای او ضروری است نه عدم. امکان به معنای سلب و ضرورتین در وجود راه ندارد، در ماهیت راه دارد. قهرن امکان خاص در این مقطع جایگاهی ندارد. منطق این بحث را همراهی نمی کند، زیرا بحث این است که الموجود و اما مستقلون او رابط، اما غنیون او فقیر. امکان به معنای فقر است، نه امکان به معنای لا ضرورت و طرفین، و منطق امکان لا ضرورت و طرفین دارد. این مرحله دوم. مرحله سوم که در خلال فرمایش مرحوم آخوند اشاره شد، در اون بحث علی کل شیء ما خلا الله باطلو، تقسیم به صورت اشیاء و اما واجبان و ممتنع و ممکن نیست که در مرحله اول بود، و تقسیم به صورت الموجود و اما واجبان و اما ممکن نیست که در مرحله دوم بود. تقسیم به این صورت از اشیاء و اما حق و باطل. حق هو الله سبحانه و تعالی است، باطل ما سوى الله است. این ما سوى الله ذاتاً باطل است و نشانه حق به مرآت حق و آیت حق در جهان ظهور کرده است، که روح این مرحله سوم به این عمل برمیگردد که اشیاء و اما موجودون او ظهور الموجود، اشیاء و اما موجودون او آیتون للموجود. شیء یا موجود است که حق است، و یا ما سوای حق که می شود آیت حق. این مرحله دیگه فلسفه او را همراهی نمی کند، به نوبت عرفان است که اشیاء و اما حق و او باطل، و ما خلق الله ذاتن باطل است، فقط آیت و نشانه حق است. چون که نشانه بطلان او در نفخ صور روشن می شود که کل جهان از اون آیت بودن هم رخت بر می بندد. این هم یک اشاره از اشارات فصل محل بحث. اشاره دیگر آن است که گرچه سخن بهمنیار شیرین بود، ولی این وزان باید تبیین بشود. بهمنیار این چنین فرمود که وزان اصل تناقض برای علوم نظری در اندیشه و ذهن، وزان حق تعالی است برای موجودات خارجی در عین، یعنی لولا الواجب چیزی در جهان خارج نیست و لولا اصل تناقض فکر نظری و استدلال نظری در ذهن نیست. این حرف حق است، اما باید تصمیم بشه و این که چون علم حاکی عین است تابع عین خواهد بود و حقانیت علم در اثر مطابقت با عین است. اگر چیزی مطابق با عین و واقع بود می شود حق. این اصل امتناع نقیضین که حق است چون مطابق با واقع است. این گونه از امور واقعیتی دارند که چون برابر واقعیتند حقن. این که میگوییم النقیضان لا یجتمعان، این قضیه حق است و صدق، یعنی یک واقعی دارد که با واقع مطابق است. چون واقعی دارد و این با اون واقع مطابق است، این قضیه میشود حق و میشود صدق. پس صدق این قضیه و حق بودن این قضیه رهین واقع داشتن و مطابقت با واقع است. اگر واقعی نمی بود یا تطابق با واقع نمی بود، هرگز مسئله صدق و حق نصیب این قضیه نمی شد. قهرن اصل عدم تناقض ضروری ازلی به ذات یا حق به ذات یا صدق به ذات نخواهد. حق به ذات می شود اون واقع و این حق به تبع است. چون مطابق با واقع است حق است، چون مطابق با حق است حق است و مانند. این گونه از قضایا را می گویند قضایای نفس الامریه. ملاک صدق و کذب این گونه از قضایا نفس الامر است، نه خصوص خارج است نه خصوص ذهن، بلکه نفس الامر است. نفس الامر به سه امر معنا شد و علا ای تقدیرین به اون حق محض برمیگردد. نفس الامر را یا گفتن الامرو فی نفسه، نفس الامر از باب وضع المظهر فی موضع المزمر است. نفس الامر یعنی الشیء فی نفسهی، به حد ذات شیء نفس الامر حد، یعنی نفس الامر تهدید شد به اینکه این شی فی ذاته فی حده این چین است. گفتیم مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق با ذات این شی فی نفسه است. این یکی. و عالم العقل و ذا عقلون یعد، این تفسیر دوم است برای نفس الامر، که نفس الامر یعنی عالم عقول، یعنی مجردای تامه که مخزنی از مخازن علم الهی است. این دو، این دو تعبیر در منظومه آمده. در کتاب های دیگر نفس الامر به علم واجب تعالی تفسیر شده است. وقتی گفتیم مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق با علم حق است، یعنی مطابق با چیزی است که در علم حق سبحانه و تعالی است. به هر سه تقدیر، چه نفس الامر یعنی شیخی نفسه، چه نفس الامر یعنی عالم عقل که یک موجود مجردی باشد مخزن علم الهی، چه نفس الامر یعنی علم الهی، هر سه به ذات اقدس اله تکیه می کنن و یا فعل حقن یا وصف حق. پس اصل عدم تناقض حقیقت خود را از انطباق با فعل حق یا وصف حق دریافت می کنن. قهرن اصل عدم تناقض ازلی به ذات نخواهد بود، اونطوری که ذات اقدس اله ازلی است. حق تعالی ازلی به ذات است، ازلی محض است به ذات. غیر خدا ولو اصل عدم تناقض باشد، ازلی به تبع خواهد بود، چون که ابدیت هم همینطور است. در بهشت که همه ابدیان، این چه نیست که اینا ابدی به ذات باشن. تنها حق سبحانه و تعالی ابدی به ذات است و غیر حق اگر سهمی از ابدیت دارد، ابدی بالعرض یا ابدی به تبع می شود. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این فصل یعنی فصل اول از منهج ثانی، همونطوری که در مباحث مشرقیه امام رازی صفحه 113 آمده و در فصل ششم از مقاله اولای الهیات شفا آمده، بخشی از این حرف ها در مطارحات جناب شیخ اشراق هم آمده. مطارحات شیخ اشراق از صفحه 209 تا 212 هی مسئله وجوب امکان و امتناع و حق و باطل را دارد که وجوب امکان و امتناع قابل تعریف نیست، و خیلی از این عبارت هایی که مرحوم آخوند در اول فصل گفتن برابر با چیزیست که جناب شیخ اشراق در مطارحات فرمودن. منتها در صفحه 60 همین جلد اول اسفار این چین آمد است: و نقابت و ما ذکره و شیخ فی شفا لسبیل مقابیه سوفسطائیه. ولی در مطارحات صفحه 212 آمده: فی سبیل مفاتحتهم. مفاتحه یعنی فتح و پیروزی اونها، گشایش راه اونها، که ما بخواهیم کلید در فهم اونها را باز کنیم، اونها را راهنمایی کنیم یا بر اونها غالب بشویم. این هم که معنای رو مفاتحه به همراه دارد. سخن دیگر که باز مربوط به تطبیق اسفار با مطارحات است این است که مرحوم نراقی رضوان الله علیه، مرحوم الله مهدی نراقی، پدر مرحوم الله احمد نراقی، صاحب معتمد و شیعه غیر از مستند که مال مرحوم الله احمد است، ایشون شفای مرحوم شیخ رو شرح کردن. این پدر و پسر هر دو هم فقیه نامی بودند و هم حکیم نامی، از مدرسان معروف فلسفه الهی بودن. اینا شفای مرحوم شیخ رو شرح کردن، مرحوم الله مهدی نراقی. در جلد اول شرح الهیات شفا فرمان به این که در تعریف وجوب و امکان و امتناع یه سلسله مسائلی گفته شد که شیخ به اونها اشاره کرد و اونها رو مورد عنایت قرار داد. یه سخن دیگری بعضی ها گفتن که این در شفا نیست و در کلمات شیخ نیست، این را از مطارحات گرفتن. مرحوم ملا احمد نراقی در شرح الهیات شفا جلد اول صفحه 282 این فرمایش دارن، می فرمان: سم قیل فی بعض هذه تعاریف ایرادات اخر غیر دور. مرحوم آخون این عبارت را داشت در صفحه 84 همین جلد اول اسفار که خوندیم، عبارت مرحوم آخون این بود: الا ان تعریفات المذکورت مشتملتون الا خلل آخر. سطر دوم صفحه 84 همین جلد اول اسفار این بود که این تعریفات یاد شده یه خلل های دیگری دارد، و اون است که شما گفتید واجب ما یلزم من عدمهی محال. دو تا اشکال کردن، یکی این که واجب نفس عدمش محال است، نه این که ما یلزم من عدمهی محال. اشکال دیگر اینه که گاهی ممکن است از عدمش محال لازم نیاید، یا اون محال لزومش ابین و ازهر نباشد. این حرفا رو بعضی از محشیان شفا هم ظاهرا داشتن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه میفرمان به اینکه این حرفها مربوط به شفا نیست، چون در شفا این سخنا نیامده. و انت تعلم ان ما ذکره لیس من تعریفات الکتاب بل هو مما اورده صاحب المطارحات و رده بما ذکره هذا القائل. یعنی این خلل دیگر را شیخ اشراق در مطارحات ذکر کرد، و این تعریف را که اگر کسی واجب را تعریف بکند بود واجب ما یلزم و من عدمه محال خللی دارد، این تعریف را شیخ اشراق ذکر کرد، خللش هم ذکر کرد. گویا این بعضی از محشیان شفا این سخنان را از صاحب مطارحات گرفتند و نام او را نبردن، و بل هو مما اورده صاحب المطارحات و رده به ما ذکره هذا القائل و کأنه اخذه منه ولم یلاحظ ان المذکور فی الشفا غیره. و اراد من التعریفات ما تداول بین القوم. و گویا این سخنان را که بعضی از معشیان شفا نوشتن، این را از جناب شیخ اشراق گرفتن. این هم از شرحهای نافع اشارات مرحوم شیخ است. این بحث‌های مربوط به فصل اول ظاهراً تمام شد، اما فصل دوم، این فصل دوم برابر با فصل ششم مقاله اولای الهیات شفاست و نظم سنایی هم این است که الموجود و اما واجبون و اما ممکن. چرا الموجود و اما واجبون و اما ممکن؟ برای اینکه ما مفهوم موجود را از ذات شی یا با حیثیت اطلاقی انتزاع میکنیم، با قطع نظر از جمیع حیثیات انزمامیه و تقییدیه و تعلیلیه، این میشه واجب، یا به ملاحظه یه حیثیتی اعم از تعلیلی و تقییدی انتزاع میکنیم، میشود ممکن. لذا الموجود و اما واجبون و اما ممکن. اون واجب میشه واجب به ذات، اون ممکن میشه واجب بالغیر. حالا میخوان دو تا قضیه رو اثبات کنن، یکی این که واجب به ذات واجب بالغیر نخواهد شد و جمع نمیشود، یکی هم عکس نقیض او که هر چه که واجب بالغیر است محال است واجب به ذات باشد. واجب به ذات واجب بالغیر نمیشود، واجب بالغیر واجب به ذات نخواهد شد. اگر چیزی واجب به ذات بود یقینا مستقل است، و اگر چیزی واجب بالغیر بود یقینا وابسته است. در این فصل چند مطلب است که مطلب اولش این است. این مطلب اول یا امر اول را با یه مقدمه اثبات میکنم. این مقدمه اتارش قبلا گذشت، منتها حالا به صورت مشروحتر و بازتر اینجا بیان میکنم تا با استمداد از اون مقدمه نتیجه بگیرن که جمع بین وجوب ذاتی و وجوب غیری مستحیل است. یعنی ممکن نیست چیزی هم واجب ذات باشد هم واجب الغیر، چون بازگشتش به جمع بین نقیض این است. بیان ذالک این است که واجب ذات آن است که ما بتوانیم با قطع نظر از جمعی اشیا، همین که او را ملاحظه کردیم، ذات او به تنهایی منشأ انتزاع معنای موجود باشد و مصداق معنای موجود باشد و محکی مفهوم موجود باشد. این مفهوم موجود را بتوانیم از ذات او با قطع نظر از هر حیثیت تعلیلی یا تقییدی انتزاع بکنیم و بر او حمد بکنیم و از او حکایت بکند و او مصداق این مفهوم باشد. این معنی واجب به ذات است. اگر چیزی این چنین نبود که ما در انتزای مفهوم موجود از او نیازی به زمیمه داشتیم یا نیازی به حیثیت تعلیلیه داشتیم، این میشود واجب بالغیر. یعنی غیر در موجودیت او نقش دارد، پس واجب به ذات مفهومش مشخص، واجب بالغیر هم مفهومش مشخص. اینو جز مبادی تصوریه بحث است. اما این رو قدی بازتر ذکر میکنم، برای اینکه گرچه قبلا خود ایشون مشروحاً بیان نکردن ولی در تقریر فرمایش ایشون مشروحاً بیان شده که حیثیت تعلیلی چیست، حیثیت تقییدی چیست، انتزاعی چیست، انزمامی چیست، اضافه چیست، اعتباری چیست، اینا بیان شده. لذا اینجا رو در هنگام تطبیق عبارت همون عبارت ها رو میخوانیم. این مقدمه میفرمان به این که این مقدمه که عهده‌دار مبادی تصوریه بحث است که الواجب و به ذات ما هوه، الواجب و بالغیر ما هوه. حالا وارد اصل قضیه میشویم. به صورت قیاس استثنایی تقریر میکنم که اگر واجب به ذات واجب بالغیر باشد یا واجب بالغیر واجب به ذات باشد، للزم الجمع و بین النقیضین و تالی محال و مقدم و مثله. چرا لزم الجمع بین النقیضین؟ برای اینکه اگر چیزی واجب بالغیر شد یا با قطع نظر از اون غیر، چه غیر باشد چه نباشد، چه ما فرض وجودش بکنیم چه فرض عدم، چه او رو لحاظ بکنیم چه لحاظ نکنیم، در جمیع حالات مفهوم الموجود از او منتزع است و بر او حمل است، پس این دیگه واجب بالغیر نشد. اگر واجب بالغیر باشد ولی با قطع نظر از غیر با فرض زوال غیر بازم معنای موجود از او انتظار بشود، این جمع بین نقیضین است، یعنی غیر هم دخیل است هم دخیل نیست. اگر چیزی واجب بالغیر بود و غیر هیچ نقش نداشت، یعنی غیر هم دخیل است هم لیسه به دخیل، اینش جمع بین نقیضه. و اگر فرض دیگر که یک شیء واجب بالغیر شد با قطع نظر از غیر مفهوم موجود از اون انتزاع نشد، با لحاظ غیر مفهوم موجود از اون انتزاع شد، این واجب بالغیر هست اما دیگه واجب به ذات نیست، چون واجب به ذات معناش آن است که صرف حیثیت اطلاقیه او برای انتزاع معنا کافی باشد. با قطع نظر از جمیع ما ادا، این منشأ انتزاع مفهوم موجود و مصداق این معنا و محکی این معنا باشد. اگر چیزی واجب بالغیر شد با حفظ وحدت امور بشه واجب به ذات، باز معناش آن است که این شی هم به غیر متکی است هم به غیر متکی نیست، پس میشه جمع بین نقیضه. و اصارش این است که اگر واجب به ذات بشود واجب بالغیر، یا واجب بالغیر بشود واجب به ذات، للزم الجمع بین النقیضین و تالی محال فالمقدم مثلو، و بیان و تلازم به همین سبکیست که عرض شد. لذا الواجب و بزاق لا یکون واجبن بالغیر، و این در جمیع جهاتی که به ذات برمیگردد جاریست. لذا بعدا نتیجه میگن که واجب بزاق واجب الوجود من جمیع الجهات است. اگر چیزی به ذات واجب برگشت، در اون قلم رو جا برای امکان نیست، ذات و صفات ذات میشه وجوب محض، در هیچ وصفی او ممکن نیست. یعنی اگر ما اسمای حسنای حق تعالی را خواستیم بر ذات حق حمل بکنیم و این اسما اسمای ذاتی بود نه اسمای فعلی، گفتیم الله واحد لا شریک له، الله علیم بكل شيء، قدیر على كل شيء، سمیع بكل شيء، بصیر بكل شيء، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو غنی و کذا و کذا. اسماء ذاتیه حق تعالی را بر حق تعالی خواستیم هم بکنیم، همه این قضایا میشوند موجهه به ضرورت ازلی، یعنی لا تدرک الابصار به ضرورت الازلیه و هو یدرک الابصار به ضرورت الازلیه، نه ضرورت شرطی است و نه ضرورت ذاتی بلکه ضرورت ازلی است. در همه قضایایی که موضوع اون قضایا ذات اقدس اله است و محمول اون قضایا اوصاف ذاتی حق تعالی است نه اوصاف فعلی، اون قضایا ضروری ازلی است نه ضرورت وصفی و نه ضرورت شرطی. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم. در پایان فصل اول، چهار خط مونده به پایان فصل اول، فرمود به این که جناب محقق دوانی بین این ضرورت‌های ازلی و ذاتی و وصفی فرق نگذاشتند و من با این بیانی که گفتم فارغ را به شما ارائه دادم، لذا فتخذه سبیلا مستبینا الى تحصیل ضرورت ذاتی مع الوصف لا بالوصف، و اون ضرورت ازلی هم اشاره شده. حالا در فصل دوم همین معنا رو باز میکنن که ما از چه روش با چه راهی این ضرورات رو از همه از هم دیگر جدا بکنیم. میفهمون فصلون فی ان واجب الوجود لا یکونو به ذاته به بالغیر جمیعا، چون گفته شد الموجود اما واجب اما ممکن، واجب هم یا به ذات است یا به غیر، یک شی هم واجب به ذات باشد هم واجب به غیر محفظه است. این امر اولی که در این فصل مطرح است، فی ان واجب الوجود لا یکونو به ذاته به بالغیر جمیعا، این امر اول. و فی عدم العلاقت لزومیت بین واجبین لو فرزا، این عدم امر دوم، که اگر ما دو تا واجب مثلا در عالم فرزن می داشتیم، اینا هیچ پیوند لزومی بینشون نبود. این رو مقدمتا ذکر کنم تا در بحث توحید از اون نتیجه بگیرم. مناسب این بود که این دو تا عنوان با عبارت درشت در زیر فصل نوشته بشود. این جزء مطلب نیست، این عنوان فصل است. فصل فی فلان و فلان، بعد وارد اصل بحث بشود. اینها باید که در کنار فصل نوشته بشود. این تموم شد، این فصل در این دو مطلب است. حالا مطلب اول نفرمون کل ما لا علت له فی ذاته لا یجب به علت. هر چیزی که علت ندارد ذاتن غنیست، این هرگز به علت وابسته نیست. بیان نورانی از تعمی سلام الله در نهج البلاغه این است که کل قائم فی سواه معلول. این در خطبه های بلند توحیدی از تعمی است. یعنی هر چیزی که به غیر تکیه می کند این علت دارد. این امضای قانون علیت است، استشهاد به قاعده علیت است، علت بودن ذات اقدس اله است، معلول بودن کل ما سواست. کل قائم فی سواه معلول، هر چه که به غیر خود تکیه می کند، رو پای خود نایستاده، این علت می خواهد. اون خطبه های بلند خیلی از این اصولی که دامنگیر منافقین شد هم را ابطال میکنن. اونا که حرکت را عموم میدانستن میگفتن هر چیزی در حرکت است و چیزی نداریم که حرکت نکند یا کارش با حرکت نباشد، همه این اوهام را اون خصوص باطل میکنند. میفرمایند ذات اقدس اله منزه از حرکت است. لا یجدی علیه الحرکت و سکون به کیفه یجدی علیه ما و اجرا تا آخر. در اوائل اون خطبه این است و این در احتجاجات امام رضا صلوات الله علیه هم هست که کل قائم فی سواه معلول. خب این مدعا که کل ما لا علت له فی ذاته لا یجب به علته، عکس نقیضشم یا اون که به منزله عکس نقیض است این است که هر چه علت دارد واجب نیست. این مدعا برای این یک مقدمه ذکر میکنن که اون مقدمه عهده‌دار تبیین معانی تصوریه و مبادی تصوریه است. بعد وارد مسئله میشدن لأنک قد علمت ان منات کون شیء واجبن بذات. شما چند جا تا کنون روشن شد که معیار واجب بودن این است که اذا نوزر الیه من حیث ذاته بذاته، اون شیء طوری است که اگر خود او را نگاه بکنیم مطابقا للحکم علیه به انهو موجودون و محکیین انهو بذاره، که اگر یه شیعی را ما با قطع نظر از جمیع ما ادا لحاظ کردیم دیدیم مفهوم موجود از او انتظام می شود و بر او صدق می کند، این می شود واجب. من غیر حیثیت اخرى، انتظای این مفهوم از او احتیاج به حیثیت ندارد. حیثیت ها را اینجا باز و روشن از هم جدا از هم ذکر میکنن. من غیر حیثیت اخرى انزمامیتن، که مثال همه را ذکر میکنن، او انتظائیه تغییدیتن او تعلیلیه، که همه اینها قبلا مشخص شد، مثالاش هم اینجا ذکر میکنن. در تغییدی و تعلیلیه تو مثالای عرفی هم این است، یک وقت شما میگوید این میوه مطلوب است برای اینکه کمیاب است یا در غیر فصل خود قرار گرفت، این حس تعلیلی است. یک وقت میگوید این میوه مطلوب است چون شیرین است، پر آب است، درشت است و مانند، این حس تقییدی است. اگر حیثیت وصف خارجی اون شی بود میشه تقییدی، اگر سبب حکم بود نه وصف خارجی میشه تعلیلی. تو این تعبیرات عرفی امام همین است. یک وقت میگوید این کتاب گران است چون خوب چاپ شده، کاغذش اعلاست. یک وقت میگوید گران است چون کمیاب است. هر دو جا چون میگویید، اما یکی تقیید است و دیگری تعلیل. این تو محاورات عرفی ما هم فراوان هست، منتها تحلیلش کار یک متفکر است. فإن مصداق الحکم على الأشياء قد يكون نفس ذات الموضوع من غیر اعتبار آخر مطلقا، گاهی محمول از ذات موضوع انتظام می شود بدون اینکه از چیزی مدد بگیریم، به هیچ نحو غیر دخیل نیست و هو ضروری و ازلی و دائم، که تو منطق ملاحظه فرمودید که این نه مشروط است نه مادام از ذات. اونجا که ثبوت محمول برای موضوع بالقول المطلق ضروری باشد که میشه ضرورت ازلی، و قد یکون نفس الموضوع من دون شرط و علت. گاهی منشأ انتزاعی مفهوم خود موضوع است، شرط و علت ندارد، اما مادامی که موجود است، چون این شی محدود است، گاهی موجود است گاهی معدوم، در ظرف عدم منشأ انتزاع نیست، در ظرف وجود منشأ انتزاع است. و قد یکون نفس الموضوع من دون شرط و علت، اما لکن ما دامت تصاحبات الموضوع به ثبوت، مادام موجودن، این همان است که در منطق از او به عنوان ضرورت ذاتی یاد میکنند، میگن کل انسان حیوان به ضروره یا کل انسان ناطق به ضروره، یعنی مادام موجودن، وگرنه اون وقتی که هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا، در اون ظرف اگر فرض ظرف بشود نه حیوان بود نه ناطق. این درست. ول حیثیت المذکوره تو خزو علا نحو ظرفیت البحته، در ضرورت ذاتی اون حیثیت فقط نقش ظرف رو دارد که میگویم انسان در ظرف وجود ناطق است، نه اینکه به شرط الوجود ناطق باشد، زیرا ناطقیت لازمه جزء ذات است، وجود نقشی ندارد. لا علا تعلیل الحکم او تغییدهی به این که میگویم کل انسان ناطق به ضروره، نه برای آن است که وجود علت حکم باشد یا غید حکم باشد، نه نقش تعلیلی دارد نه نقش تقییدی. که قولنا الانسانو حیوانون یعنی به ضروره، والانسانو انسانون یعنی به ضروره، این قسم دوم را یقال له ضرورت و ضروری و ذاتی. این دو. و قد یکونو ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت خارجت ان مصداق الحب، گاهی منشأ انتزاع همون موضوع است به لحاظ علت. میگوید این کتاب مطلوب است چون کمیاب است، یا این کتاب مطلوب است چون کاغذش اعلاست و بی غلط چاپ شده. گاهی حیثیت تقییدیه ذکر میکنیم، گاهی تعلیلیه. و قد یکونو اون منشأ انتزاع و مصداق و مطابق ذات الموضوع به اعتبار حیثیت تعلیلیت خارجت عن مصداق الحکم، منتها علت ثبوت محمول برای موضوع است. قسم چهارم این است، و قد یکونو مع حیثیت اخرى غیر از ذات تقییدیه. و این تقییدیه اقسام فراوانی دارد که در صفحه 86 اونجا بدون شرح گذشت. در صفحه 86 حیثیت های انزمانی، انتزاعی، تعلیلی، تقییدی گذشته بدون شرح و مثال، اما اینجا با شرح و مثال آمده. و قد یکونو که قسم چهارم است، ما حیثیت اخرى غیر از ذات تقییدیتن، حالا سوا ان کانت سلبیتن، اون حیثیت تقییدی سلبی باشد، مثل این که میگونی زیدون اعما، یعنی این عدم البصر که یک امر عدمی است، باید غید زید بشود تا ما بتوانیم مفهوم اعما را از زید انتزاع بکنیم و بر او هم بکنیم. او اضافیتن مثل از سما و فوقنا، اگر خود این کره شمس را در نظر بگیریم و ارتباطش را با زمین ملاحظه نکنیم، هرگز مفهوم فوق از او انتزاع نمی شود و بر او هم نمی شود. ولی وقتی کره شمس را بر اضافه علال عرض در نظر گرفتیم، اونگاه هست که می توانیم مفهوم فوق رو از او انتظار بکنیم و بگوییم از شمسو فوقنا مثلا. او اعتباریتن مثل زیدون ممکنون، اگر ما خود زید را ملاحظه بکنیم، زید نه واجب است نه ممکن، ولی وقتی ارتباطش را با وجود و عدم بسنجیم، ببینیم هیچ کدام از این دو را نمی خواهد. زید به اعتبار وجود که لا اقتضاست نسبت وجود و عدم، منشأ انتزاع مفهوم ممکن است. او انزمامیتن مثل زیدون ابیض، تا یک غیر خارجی به نام رنگ زمینه این جسم نشود، مفهوم ابیض از این شی انتزاع نخواهد شد. این هم قسم چهار. فصدق الموجودیه علی الواجب تعالی، انزمامیه قسمی از اقسام چندگانه تقیید است، غید یا عدمی است یا اضافی است یا اعتباری است یا وجودی. اونگاه می فرمان فصدق الموجودی علی الواجب الوجود، که می گویم الله سبحانه و تعالی موجودون، این قضیه ضرورت ازلی است، الله موجودون به ضرورت الازلیه، من قبیل ضرورت الازلیه. چرا؟ از معنا کون شیء واجبن لذاتهی این است که ان یکون اون شیء به حیث از اعتبر ذاته به ذاته من غیر اعتبار ای معنن کام. معنای واجب به ذات این است که اگر شیعی را ما با قطع نظر از جمیع معانی در نظر بگیریم، من غیر اعتبار ای معنن کام و ایت حیثیت کانت غیر نفس ذات، هر چیزی که غیر ذات است او را ترد کنیم، خود ذات را ملاحظه کنیم، یسرق علیه مفهوم الوجود و الموجودیه، مفهوم وجود از او انتظام می شود، یک برای سرق می کند، دو از او حکایت می کند، سه بمانند. این میشه معنی واجب به ذات. حالا فهی نعیزین، اگر معنی واجب به ذات مشخص شد، معنی واجب بلغیر مشخص شد، اگر واجب به ذات بشه واجب بلغیر، جمع نقیزه این است. فهی نعیزین نقول ازا فرز کون و تلک از ذاته مستندتن فی موجودیتها الى علتن موجبتن خارجتن انها، اگر کنون که این ذاتی که ذاتن مستاق این مفهوم است در هستیش به غیر متکی باشد، مستند به غیر باشد، لا یخلو، به صورت قیاس استثنایی تنظیم شده، لا یخلو اما ان یکون به حیثو لور تفع المقتضی لوجوده ها، اگر مستنده به غیر باشد خالی از این دو حال نیست، یا اگر ما فرض کردیم که اون غیر مرتفع شد، یا فرض کردیم ارتفاع غیر را او فرض ارتفاع اون غیر از اون ذات، او قطع ان نظر ان ملاحظت تأثیری فی ها، یا اینکه اون غیر مرتفع شد یک، یا ما فرض ارتفاع کردیم دو، یا نه اصلا قطع نظر کردیم، با قطع نظر از تأثیر غیر در اون ذات خواستیم انتظار بکنیم، اگر در این حالات یبقا کونه مطابقا لصدق الموجود و محکیان انها بالموجودیه ام لا یکون، یا با قطع نظر از غیر این ذات مصداق موجود هست و محکی موجود هست یا نیست. فین کان الاول، یعنی اگر با قطع نظر از غیر بازم مصداق بود، معلوم میشد فلا تأثیر لایجاب الغیر لوجودها، معلوم میشد غیر در وجود این ذات نقشی ندارد، در حالی که ما فرض کردیم این در وجود مستند به غیر است، پس هم مستند به غیر است، غیر تأثیر دارد هم غیر تأثیر ندارد، میشه جمع به این نقیزه. فهم کامل اول فلا تأثیر لایجاب الغیر لوجودها لتساوی فرض وجودی و عدمه و اعتبارهی و لاعتباره، چون فرض وجود و لا وجود، فرض اعتبار و لا اعتبار علی سلاس، در حالی که قد فرض کونه مؤثرن هازا خلفون، چون جمع نقیزه این اصطلاح هست. و این کان ثانی، یعنی اگر با قطع نظر از غیر مفهوم موجود از او انتزاع نمی شود، در این قسم جمع به این نقیزه این نیست، و اما از این که او واجب به ذات باشد جمع به این نقیزه این است، چون اگر واجع لذات باشد معناش این است که با قطع نظر از غیر مفهوم موجود از او انتزاع می شود و بر او منطبق است. و این کان ثانی فلم یکون ما فرض واجبن به ذات واجبن به ذات، به این میشه جهر بین نقیزه. پس لو کان الواجب و به ذات واجبن بالغیر للازم الجمع و بین نقیزه و تالی بها و المقدم و مثلو، بیان تلازم به این دو شق تحلیل می شود، فکر از شقین من تالی مستحیل و بطلان و تالی به قسمه یوجب و بطلان المقدم را، نتیجه که میگیرین است که فکون و واجب الوجود به ذات واجب الوجود بالغیر باطلون، نتیجه میشود که فکل و واجب الوجود به غیرهی فوا ممکن الوجود به ذاتی، که منطقه عکس نقیز اوست. یعنی دو تا مطلب را استنتاج کردیم، یکی اصل یکی منطقه فرق، این که واجب الوجود به ذات واجب بالغیر نخواهد شد، این که واجب بالغیر واجب به ذات نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.